رئیس جمهور افغانستان صلاحیت‌هایش را کاهش می‌دهد. سازمان ملل متحد افغانستان را شدیداً بی‌ثبات خواند و پادشاه عربستان سعودی پسرش محمد بن سلمان را ولیعهد این کشور برگزید. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون بشنوید.
قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید همه تمرکز روی آن است تا تهداب یک دولت قوی در این کشور گذاشته شود. پادشاه عربستان سعودی فرزندش محمد بن سلمان را به حیث ولیعهد و معاون صدر اعظم این کشور تعیین کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید همه تمرکز روی آن است تا تهداب یک دولت قوی در این کشور گذاشته شود. محمد اشرف غنی امروز در کابل هنگام معرفی کمشنران جدید اداره اصلاحات و خدمات ملکی افغانستان گفت:
سخت نیاز است تا در اداره‌ای که برای ما به میراث گذاشته شده است تغییرات اساسی آورده شود.
محمد اشرف غنی با تأکید روی ایجاد تهداب یک دولت قوی و کاهش فشار روی مسئله انتقال قدرت به نهادها گفت 5000 بست جدید از طریق پروسه شفاف اصلاحات اداری مدیریت خواهد شد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش اخیر آنتونیو گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. در اعلامیه دفتر یوناما در کابل گفته شده است تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به این جلسه شورای امنیت گزارش خواهد داد. در یک بخش گزارش آنتونیو گوتیرس که به شورای امنیت ارائه می شود در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده است. آنتونیو گوتیرس گفته است که در جریان ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجراییه افغانستان خواستار اتحاد بین آنها شده و در مورد تهدیدهای در حال افزایش گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. از 3 روز به این سو جنگ بین نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی درزاب در ولایت جوزجان ادامه دارد. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 30 طالب مسلح در ولسوالی درزاب کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب از خط مقدم جنگ با اظهار اینکه این ولسوالی سقوط نکرده است به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر ما در ولسوالی، در قماندانی، در سر ولسوالی پوسته ما است، در همون سر پوسته هستیم. ولسوالی سقوط نکرده، قماندانی سقوط نکرده. حملات دشمن دوامدار است، ادامه داره. در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
این در حال است که حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان میگوید اکثر مناطق این ولسوالی را مخالفان تصرف کردند. سخنگوی والی جوزجان تایید کرده است که در جریان برخوردهای اخیر در ولسوالی درزاب 10 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بر اساس یک فرمان شاهی فرزندش محمد بن سلمان را به حیث ولیعهد و معاون صدر اعظم این کشور تعیین کرد. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نیز است. شبکه تلویزیونی العربیه می گوید محمد بن سلمان 31 سال دارد، با ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده، در داخل عربستان شخص با نفوذ است و جنگ را در یمن پیش می برد. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده ای آمریکا امروز با مقامات چین روی تهدیدهای صحبت می‌کنند که از ناحیه برنامه اتمی کوریای شمالی و آزمایش راکت‌های دوربرد توسط این کشور به وجود آمده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با فنگ فنگوی رئیس شورای دولتی و ینگ ژیچی لوی دریستیز چین ملاقات نموده روی حل تهدیدهای ناشی از کوریای شمالی بحث خواهند کرد. این مقامات امروز در واشنگتن با هم ملاقات میکنند. سوزان ترانتون معاون سرپرست وزیر امور آسیا پاسیفیک امریکا امروز گفت بحث ها در مورد کوریای شمالی در اولویت قرار دارد. کوریای شمالی در سال جاری چندین بار راکت های را آزمایش کرد و با عکس العمل شدید جهانی مواجه شد. وزیر داخله بلژیم می گوید با خونسا ساختن یک حمله کننده انتحاری که می خواست یک بم بزرگ را در استیشن مرکزی بروکسل انفجار دهد از یک حمله جدی جلوگیری شده است. جان جمبون وزیر داخله بلژیم امروز به رسانه ها گفت
ما شب گذشته این رویداد را پیگیری کردیم. خوشبختانه نیروهای امنیتی در منطقه موجود بودند و خوب عمل کردند. اکنون معلومات بیشتر در این مورد به دست خواهیم آورد.
نیروهای امنیتی بلژیم بعد از یک انفجار کوچک شخص مظنون را در مرکز این کشور با تیراندازی از پای درآوردند. وی 37 سال عمر داشت، باشنده منطقه مالنبک در بروکسل بود و سارنوالان بلژیم او را تبع مراکش خواندند. عاملان حملات سالهای 2015 و 2016 میلادی در بروکسل و پاریس نیز باشندگان همین منطقه بروکسل خوانده شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان می خواهد که صلاحیت‌هایش کم شود.
زنستم کاولایت هر امتحان زوار
نمیتوانم هر امتحان را من نقص کنم، اما وقتی که کمیسیون اصلاحات اداری فعال نبود این فشار بالای من بود. من رئیس جمهور هستم که میخواهم صلاحیت هایم کم شوند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد افغانستان را شدیداً بی‌ثبات خوانده است. پنتاگون میگوید پلان امنیتی همه‌جانبه افغانستان در اجرای عملیات تهاجمی نقش مهم خواهد داشت. حمایت جامعه جهانی از این پلان چقدر مهم است؟
اگر حمایت کشورهای ناتو یا مثلا ایالات متحده امریکا نباشه، وزارت دفاع افغانستان این را به تنهایی تطبیق کرده نمیتونه.
پادشاه عربستان سعودی پسرش را ولیعهد این کشور برگزید. برگزاری مراسم روز جهانی یوگا با اشتراک هزاران نفر به شمول صدر اعظم هند در آن کشور.
کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که زبان، فرهنگ و عنعنات ما را نمی دانند، اما به دلیل یوگا همه جهان در حال وصل شدن با هندوستانند.
برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می‌خواهد که صلاحیت‌هایش کم شود. رئیس جمهور غنی می‌گوید صلاحیت‌هایش را به افراد نه بلکه به نهادها خواهد سپرد. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ابراز کرد. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه همزمان با معرفی 8 کمیشنر جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی روند آغاز به کار نزدیک به 500 کارمند توزیع تذکره برقی نیز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم گفت نمیخواهد تا از هر کس خود او امتحان بگیرد و از همین رو به گفته وی از این پس روند استخدام در بخش خدمات ملکی از مسئولیت های کمیسیون اصلاحات اداری خواهد بود. به گفته وی برای اینکه هر افغان مظهر وحدت ملی باشد ضرورت است تا نهادها تقویت شوند. به گفته وی او میخواهد صلاحیت هایش کمتر شود، اما این صلاحیت ها به افراد واگذار نخواهد شد. نمیتوانم هر امتحان را من نقص کنم، اما وقتی که کمیسیون اصلاحات اداری فعال نبود این فشار بالای من بود. من رئیس جمهور هستم که میخواهم صلاحیت هایم کم شود. صلاحیت ها را به افراد نمیدهم، صلاحیت ها را به نهادها میدهم. به هر اندازه که نهادها تقویت شوند اعتماد شما یعنی مردم بالا میرود. در این مراسم همچنان حکم رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف شد تا بستهای کمبود و دارای سرپرست در وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی را شناسایی و اعلام کند. بر اساس این حکم همچنان وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی مکلف شدند تا بستهای دارای سرپرست و خالی را تا 10 روز دیگر به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بفرستند. به گفته رئیس جمهور افغانستان با عملی شدن این حکم 5000 بست جدید از طریق کمیسیون اصلاحات اداری با پروسه رقابت گذاشته خواهد شد. آقای غنی همچنان گفت به زودی 8000 بست جدید معلمی نیز به اعلان گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این مراسم گفت که به زودی 100 بست مدیریت سطح بالا و مدیریت متوسط در این نهاد به اعلان خواهد رفت. وی در این باره از جوانان تحصیل کرده خواست تا درخواست‌هایشان را بفرستند. اظهارات رئیس جمهور و تغییرات در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با استقبال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان روبرو شده است. فیصل سامی منشی این جرگه میگوید امیدواری ها نسبت به کارکرد رهبری جدید کمیسیون یاد شده زیاد است و انتظار می رود تا این کمیسیون در روند استخدام شفافیت بیشتر را در نظر بگیرد.
از ادارات رئیس جمهور استقبال میکنم و امیدوار هستم که جنبه عملی را بر خود بگیره و بدون شک ما آرام آرام باید اگر میخواهیم که یک کشور مرفع و به اصطلاح یک کشور خوب و عاری از فساد اداری داشته باشیم بدون شک ما باید نهادها را صلاحیت بدیم. همواره انتقاد ما می بوده که نهادها باید صلاحیت داشته باشند و همه چیز متمرکز در ارگ ریاست جمهوری نباشد.
به باور آقای سمی برای تضمین بیشتر شفافیت در نهادها ضرورت است تا چهره های شایسته و کارکن در ادارات با صلاحیت گماشته شوند. این در حالی است که نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان هم در نشست امروز بر شفافیت بیشتر در روند استخدام و کارهای نهاد تاکید کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میخواهد صلاحیت‌هایش کم شود. آقای غنی امروز در این مورد در مراسم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت کرد. آرزو غیاسی با کبیر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل گفتگو کرده و نخست از او در مورد مؤثریت روند گزینش این کمیشنران پرسیده.
هر دو کمیسیون بسیار مهم است. من با این یقین هستم که اگر میارها در نظر گرفته شده باشه و میارهای اساسی و درست ارزشهای درست در انتخاب از این کمیشنرها من فکر میکنم که نتایج بسیار مفید خواهد داشت. در اینکه که خود کمیسیون اصلاحات اداری او از اهمیت بسیار بلندی برخوردار است اگر کمیشنرهای از این کمیسیون افراد پاک و متعهد به منافع ملی باشند و اینا فقط ارزش ها و معیار را در نظر بگیرند در تمام ادارات دولتی در تمام وزارتخانه ها و ریاست های مستقل کارمندایی که انتخاب بشه از سنتر از اینا بگذره و اینا اگر همین معیار را در نظر بگیرند یقین دارم که مشکلات زیادی اکثرت ادارات افغانستان حل میشه.
این معیارها به نظر شما چی است؟ میشه مشخص بگوین که کدام معیارها باید مد نظر گرفته شده باشه؟
اولتر از همه این افراد باید ثابتی پاک داشته باشه که اینا مربوط به احزاب سیاسی و خصوص امو جیرانات سیاسی که مشکلات دارند با دولت اونو افراد نباشه، یعنی افرادی که کاملا مستقل باشن بدون ارتباط با تنظیم های جهادی و با احزاب سیاسی. یکی از عمده‌ترین معیار است که باید در نظر داشته باشند. تجربه کاری باید حداقل داشته باشند در سابق و سوم باید افراد و اشخاص متخصص باشند، افرادی که نه تحصیلات متناسب به این اداره داشته باشند که او هم فوق العاده مهم است.
کبیر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا بیایید نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد برنامه های اصلاحی حکومت و مبارزه علیه فساد اداری بشنویم.
کادرها باید بر اساس شایستگی گزینش و جابجا شوند. اگر کادرها باز هم سایه سنگین روابط گروهی، روابط سیاسی سمتی و وفاداری‌های شخصی خانواده سالاری حاکم باشه به عنوان یکی از ضوابط و یکی از معیارهای گزینش کادرها، من نتیجه اصلاحات خیلی بد می‌بینم، به هیچ وجه براش خوشبین نیستم. نه تنها بحران برای مهار بحران کمک میکنه، بلکه بحران دیگه هم توسعه میده و تعمیقش میبخشه.
فساد اداری در افغانستان خصوصا در شهر کابل شمدیدی خود ما که تا که هست میبینیم زیاد شده و کم نه. روز به روز فسق فساد زیاد میشه در هر شعبه اداری که بری خودتون میبینین. شاید شدید خود ما که ما میبینیم تا که پول ندیم کار مجرا نمیشه. تنها در کابل نه که شاید در ولایت هم همتو باشه فساد اداری به اوج رسیده و خب مقامات بالا میگن که ما اصلاحات هم میاریم، لیکن هیچ چیز کردن نمیتونن. متاسفانه دیگه چیز جدیدشون ساختن نیست. شاید حتما یک وعده دروغ به مردم میدن بس خلاص.
برای فعلا هنوز هم امی چند به حساب ما و شما همون چارکلا حکومت میکنه، نه حکومت هنوز نتانسته که اونما را تک تندازه مطابق مقررات قانون و سر از وار تطبیق بکنه. زمان میشه که حکومت خودش قوی یک اراده بگیره و مردم هم رایز کمک بکنه. بدون کمک مردم هیچ نه فساد اداری از بین رفته میتونه نه، ولی زمان گیر است، یک وقت زیاد در بر میگیره.
نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید. تا لحظات دیگر در مورد گزارش منشی عمومی سازمان ملل در باره افغانستان به شما خواهیم گفت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش در مورد افغانستان میگوید که این کشور هنوز هم شدیداً بی‌ثبات است. در این گزارش آنتونیو گوترس آمده که یونما از اول مارچ تا 31 می امسال بیش از 6000 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده. بیشتر در این مورد در گزارش ستار فروغ بشنوید.
در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف در افغانستان و مشکلات در این کشور اشاره شده است. در گزارش آنتونیو گوترس آمده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است. در این گزارش آمده است که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در 3 ماه اول امسال میلادی 5678 رویداد امنیتی را در این کشور ثبت کرده است. در زمان مشابه از سال 2001 به این سو این بیشترین رویداد امنیتی در افغانستان خوانده شده است. سازمان ملل متحد از اول مارچ الی 31 ماه می سال 2017 6252 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده است. به اساس گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد، این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته میلادی 2% افزایش را نشان می دهد. آقای گوترس در این گزارش در رابطه با سفر هفته گذشته اش به کابل و ملاقات هایش با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله گفته است که آنها نگرانی عمیقشان را در خصوص افزایش گروه های مختلف تروریستی در قلمرو افغانستان ابراز کرده و روی نیاز برای تلاش وسیع بین المللی در راستای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در زمینه بهبود روابط دو کشور امیدوار کننده خوانده و بهبود روابط دو جانبه میان افغانستان و پاکستان را در راستای مبارزه مؤثر علیه تروریسم در منطقه مهم خوانده است. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در روز پیش در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. آقای گوترس در گزارش خود پیشرفت در آجنده اصلاحات حکومت افغانستان به خصوص در مبارزه علیه فساد اداری و افزایش حسابدهی میان مقامهای ارشد را تشویق کننده خوانده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که قیمت بزرگ وضعیت خراب امنیتی افغانستان را بیشتر از همه ملکی ها به خصوص زنان و اطفال می پردازند. به گفته وی این وضعیت ایجاب می کند که تمام طرف های دخیل در منازعه گام های فوری را در زمینه توقف کشتار و زخمی ساختن ملکی ها بردارند. آنتونیو گوترس به طور خاص به حمله 31 ماه می در نزدیک چراهی زنبق در کابل اشاره کرده و گفته است این حمله آسیب پذیری افراد ملکی را در منازعه بیشتر برجسته ساخت. گوترس در این گزارش در مورد بیجا شده های داخلی در افغانستان گفته است که جنگ جاری در این کشور سبب شده که از اول جنوری امسال الی نیمه ماه می بیش از 100 هزار تن تازه در سراسر افغانستان بیجا شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:20 پس از ظهر با وقت افغانستان است. 5:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش گفته که پلان امنیتی همه جانبه حکومت افغانستان در اجرای عملیات تهاجمی نقش مهم خواهد داشت. پنتاگون گزارشش را در این مورد به کانگرس آمریکا پیشکش کرده. اما جزئیات این پلان چیست؟ همین سوال را مقیم نایب در آغاز یک گفتگو با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده.
در این برنامه او قسمتایی که باید تقویه شوه یا نو تشکیل شوه و یا او قسمتایی که باید حذف شوه تماما در نظر گرفته شده که این یعنی قابلیتای اردو را بالا میبرند. قطعات کماندوی ما در این برنامه اضافه میشه یا دوچند میشه و امو وسایط و وسایلی که ضرور است باید اکمال شوه. در پاروی از این قوای سرحدی به طور مثال از وزارت داخله به وزارت دفاع میآید. یا مثلا قطعات نظمی ها خاص در وزارت داخل است، در این برنامه در نظر گرفته شده که به وزارت دفاع بیاید. یا مثلا تقویه قوای هوایی است و هم در مورد تنظیم و ترتیب استعمال قوات ها و در قسمت رهبری وزارت دفاع، یعنی با تمام مسائل اشاره شده به خاطر تقویه اردو که در حملات هجومی و در حملات تعرضی به مقابل دشمن ما به اون صورت از اردو به صورت خوبتر استفاده کرده بتانیم.
گفتم میتونین شما که این برنامه یا بگویم کمی پلان چی زمان را در بر میگیره تا در عرصه عمل بیایه؟
این برنامه اعلان شده، این عملا کار بالای از این جریان دارن. هر روز کمیسونا ایجاد شده مطابق یک تقسیم اوقات که کدام کارا باید در کدام تاریخ و تا کدام تاریخ اجرا شوه، کار بسیار جدی بالایشان جریان داره.
این منظورتان از شریک ساختن از این موضوع با وزارت دفاع و ناتو چی است؟
هدف عزیز که اونا این برنامه را حمایت میکنن. اگر حمایت کشورهای ناتو یا مثلا ایالات متحده امریکا نباشه، وزارت دفاع افغانستان این را به تنهایی تطبیق کرده نمیتانه.
در گزارش وزارت دفاع امریکا همچنان آمده که جنگ به خاطر در افغانستان دوامدار شده که پاکستان پناهگاه امن بر جنگجویان مخالف افغانستان داده. در این رابطه هم اینطور تقاضای شده که امریکا بر پاکستان فشار وارد کنه تا این پناهگاه امن از بین ببرن.
کاملا وقتی که مشاور شورای امنیت ایالات متحده امریکا، وزیر دفاع امریکا و دیگر قماندانان برجسته امریکا به افغانستان سفر داشتند، در اینجا تماما این مسائل امرایشان شریک ساخته شدند و بالای از این بسیار فشار وارد شده که تماما مشکلاتی که فعلا در افغانستان موجود هستند این او طرف خط هستند یا در کشور پاکستان هستند.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پادشاه عربستان سعودی پسرش محمد بن سلمان را ولیعهد این کشور برگزید. سلمان بن عبدالعزیز فرمان را در این مورد امروز صادر کرد. جزئیات گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد با فرشته نگاه.
پادشاه عربستان سعودی به روز چهارشنبه ولیعهد جدیدش را معرفی کرد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی فرزندش محمد سلمان 31 ساله را به عنوان ولیعهد جدید این کشور تعیین کرده است. محمد سلمان جانشین امیر محمد نایف برادرزاده پادشاه شد. امیر محمد نایف که یک شخصیت شناخته شده عربستان سعودی در غرب است، بر علاوه ولیهدی از سمتش به عنوان وزیر داخله نیز برکنار شد. یک دیپلمات خارجی با آژانس فرانس پرس گفته که محمد بن نایف اخیراً در بیشتر مسائل سیاسی عربستان در آشیه قرار گرفت و قدرت سیاسیش را از دست داد. محمد بن سلمان ولیهد جدید عربستان سعودی پیش از این معاون اول ولیت، معاون دوم صدراعظم و وزیر دفاع در کابینه عربستان سعودی بود. در ساختار سیاسی عربستان سعودی سمت صدراعظم نیز متعلق به پادشاه است و ولیهد مقام معاون اول صدراعظم را به عهده می داشته باشد. محمد بن سلمان با آغاز سلطنت پدرش در 2015 میلادی وزیر دفاع عربستان سعودی تعیین شد و به عنوان جوانترین وزیر دفاع شهرت یافت. محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان در میان جمعیت جوان این کشور محبوبیت دارد. پیش از اینکه ملک سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه عربستان تعیین شود، پسرش محمد بن سلمان چندان شناخته شده نبود. او منیس مسئول محکمه سلطنتی پدرش کار میکرد. در حکم شایعی که از سوی پادشاه عربستان سعودی به روز چهارشنبه نشر شد، آمده که اکثریت اعضای ارشد سلطنتی از انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید این کشور حمایت می‌کنند. بر اساس این حکم، برای انتخاب محمد بن سلمان از جمله 34 عضو شورای سلطنتی عربستان 31 تن به وی رأی دادند. محمد بن سلمان اخیراً سفرهای مهم داشته و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کرد. سفر او به قصر سفید در ماه مارچ سال جاری میلادی، سفر دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی را در ماه می زمینه‌سازی کرد. گفته می‌شود که محمد بن سلمان در منزوی ساختن قطر نیز نقش مهم را ایفا کرده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تصور کنید که از یک سو باران شدید ادامه دارد و از طرف هم مراسم بزرگ روز جهانی یوگا در فضای باز در حال برگزاری است. شاید شما به خاطر باران در این مراسم اشتراک نکنید، اما کسانی هستند که باران شدید را نادیده می گیرند. 50,000 نفر در هند همین کار را کردند و در کنار صدر اعظمشان در شهر لکنو در این مراسم حضور یافتند. در مورد مراسم امروز از فرشته نگاه بیشتر می‌شنویم.
نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان به روز چهارشنبه در روز بین المللی یوگا با هزاران نفر در شهر لکنو یک جا تمرین کرد. با وجود بارندگی شدید، حدود 50,000 نفر برای تمرین یوگا با صدراعظم هندوستان دور هم جمع شدند. نارندرا مودی که لباس سپورتی به تن داشت، از همه دعوت کرد تا یوگا یا این ورزش باستانی را در زندگی روزمره خود استفاده کنند. مودی خطاب به مردم گفت:
بیشتر انک دیش جو نه ہماری بھاشا جانتے ہیں
کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که زبان، فرهنگ و عنعنات ما را نمیدانند، اما به دلیل یوگا همه جهان در حال وصل شدن با هندوستانند.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
پس از این که نارندرا مودی در سال 2014 میلادی به عنوان صدراعظم هندوستان انتخاب شد، تجلیل از روز یوگا را در هندوستان رسمی ساخت که بعداً در 2015 میلادی 21 جون به نام روز جهانی یوگا مسمی گردید. یوگا یک ورزش روحی و فیزیکی است که در کشورهای مختلف و بیشتر در سرتاسر هندوستان تمرین می شود.
از پیام‌های شما.
سوالیه کشت کنه از حوزه گلچه غیر مردم های زرگوی جنگل رقت کرده، تمام زمینی که پیشیده از ارچار و خوزبه همه زراعت کردن، امروز مالدار جا نداره.
مزولایت بغلان یک منطقه هستن که چار جنگل زار است، هر رقم جنگلات دارد، توسط مردم های به تجربه بی جنگل برحمانه قطع میشن.
در ولسوال نهرین دو کوی بزرگ درخت پسته بوده که مردم در قطع کردن و از بند بودن این آغاز نبوده است. این دو جنگل زیبا پر ارزش و اقتصادی منطقه در حال از بند رفتن می باشد.
آیا امین سیزیس فاسد نمی کنم؟ امین چقدر قانون است؟
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 07084620. تکرار میکنم: 07084620.
53 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. همکارم آرش همایون با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید تمرکز روی آن است تا تهداب یک دولت قوی در این کشور گذاشته شود. امروز در نزدیک امارت جدید وزارت داخلی افغانستان یک انفجار صورت گرفت. از 3 روز به این سو جنگ بین نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی درزاب در ولایت جوزجان ادامه دارد و این ولسوالی سقوط نکرده است. پادشاه عربستان سعودی فرزندش محمد بن سلمان را به حیث ولیعهد و معاون نخست وزیر این کشور تعیین کرد. مقامات پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت ایرانی را سقوط دادند. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با مقامات چین روی تهدیدهای ناشی از کوریای شمالی بحث میکنند. نیروهای آمریکایی یک طیاره بی پیلوت ایران را بر فراز یک قرارگاه نظامی در جنوب شرق سوریه سرنگون کردند و مقامات تاجیکستان زیارت حج را برای اتباع این کشور که از 40 سال کمتر عمر دارند ممنوع کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از مرزی احمدزی خبرهای ورزشی را میشنویم.
المصافی توانست قهرمان مسابقات کرکت رمضان کپ کابل شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که این مسابقات که در 6 ماه مبارک رمضان آغاز شده بود، شب گذشته بازی نهایی میان تیم المصافی و کابل زلمه انجام شد. تیم کابل زلمه در 20 اور با از رسادن 9 بازیکن 114 هدف تعیین کرد و تیم المصافی در 11 اور با از رسادن 4 بازیکن به این هدف رسید و مقام نخست را از آن خود ساخت. در مسابقات رمضان که بهترین بازیکن شاهد مندوزه شناخته شد که 187 دوش را انجام داد و عدب ایکت را نیز به دست آورد. سومین دور رقابت های ورزش موسوم به فول رزم کابل با اشتراک 60 ورزشکار برگزار شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که در این رقابت ها ورزشکاران در کاتگوری سنی نونهالان یعنی زیر سن 12 سال با هم به رقابت می پردازند. ورزش فول رزم یک ورزش رزمی است که شباهت به ورزش کانفو دارد و در آن از مشت و لگد کار گرفته می شود. و در مسابقات جمع کنفدراسیون ها امشب تیم فوتبال روسیه با پرتغال به مسافه هم می روند. این مسابقه دیدنی ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می گردد. و در مسابقات جمع کنفدراسیون ها امشب تیم فوتبال روسیه با پرتغال به مسافه هم می روند. این مسابقه دیدنی ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می گردد. همچنان امشب ساعت 2:30 تیم فوتبال مکزیکو و زیلاند جدید با هم رقابت می کنند. مسابقات جمع کنفدراسیون ها به میزبانی روسیه به تاریخ 17 ماه جاری میلادی آغاز و در 2 ماه آینده پایان می یابد. پایان اخبار ورزشی.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 104.5 استید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح شنونده رادیو آشنا صدای امریکا بوده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چیگونه حق است و داره کدام رکن میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان سر عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام مفتیده بود، زخمی هم
مفتیده بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان برای این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سید تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه، یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه و اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه به طرف روستاها می رویم، به خصوص محلات که مردم آن مال دارند و یکی از خوراکه های محلی را که از جمله لبنیات است به معرفی می گیریم. این خوراکه پنیر است که بعض اوقات آن را روی دسترخانتان دارید. می دانید پنیر ابتدا چگونه به دست آمد و پنیر کدام مناطق افغانستان مشهور است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، پنیر یک ماده غذایی باستانی است و از نخستین خوردنی ها است که به دست بشر تهیه شده است و تقریبا امروز در همه نقاط دنیا پنیر تولید و در غذاهای متنوع استعمال می شود. همچنان در مورد پنیر از دیدگاه اسلام برخی نکات را یادآور می شویم. آمده است که پنیر بوی دهان را خوش می سازد، غذای قبلی را هضم می کند و برای پس از خود اشتها آور است. هر کس آن را سر ماه بخورد، هیچ حاجت او بی پاسخ نماند. و تا جایی که در مورد تاریخچه پنیر گفته شده، تا اکنون بیش از 400 نوع مختلف پنیر در جهان تهیه شده است و در افغانستان ساختن 5-6 نوع پنیر معمول است که به شیوه محلیان تهیه می شود. قسمی که می گویند سالها پیش در منطقه از خاورمیانه و یا آسیا، جایی که چوپانان از پوست حیوانات مشک می ساختند و به جای وسیله برای حمل شیر تازه استفاده می کردند، در حین راه متوجه می شوند که انزایم موجود در شکم خشک شده حیوان به همراه گرمای نور آفتاب بر شیر اثر کرده و باعث بریده و منجمد شدن بخش از شیر گردیده که آن را تبدیل به پنیر نموده است. گلداران این پنیر اولیه را از روی گرسنگی مصرف می کردند، ولی پس آنها روش ساختن پنیر به شیوه های محلی آن رواج یافت. محمد افضل یکی از استادان انستیتیوت سید جمال الدین افغان که خودش نیز از مردم مالدار است، در مورد پیشینه پنیر و انواع آن می گوید.
قسمی که ما خبر داریم یک جانگرد بود، در قاره آسیا آمده بود و جانگردها همیشه با پای پیاده یا با موتر یا با هر وسایلی که میان سیاحت میکنن شیر همراه خود آورده بودن. بعد از مدتی که از او استفاده نکرده بودن پنیر جور شده بود. وقتی که متوجه میشه میبینه که شیرش پنیر گشته، بعد از اون میفهمند پنیر چه قسم وجود آمد. اقسام انواع پنیرها، پنیر خام است، پنیر شور است، خام پنیر است، پنیر پیزا است که در آخر برآمد، یا از او پکوره از پنیر تیار میکنن، با سبزی پخته میکنن پنیر، با تمام چیزها پنیر پخته میکنن. حالا مروج شده در تمام دنیا.
باید گفت پنیر طبیعی تازه که در بسیاری مناطق افغانستان تهیه می گردد به نام کلچه پنیر یاد می شود. این پنیر بیشتر از هر پنیر دیگر علاقمندان زیاد دارد. کلچه پنیر از شیر گاو به دست می آید که برای بسته شدن و یا سخت شدن آن ماست، دوغ و یا پودر پنیر را نیز علاوه می نمایند. نسیمه باشندی ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد تهیه این نوع پنیر می گوید.
ما شیر جوش میدیم، شیر جوش بیخی نکنه، بز لبکایش کنه، باز ماس هم آوینش مندازیم، ماس که چقدر شیر باشه، اگه شیرش که یک چارک بود، ماسش خونیم چارک حتما باشه، اگه شیر یک سیر بود، ماسش خونیم یک نیم سیر حتما باشه، دوغ باز وقتا پنیر ریسته اینو میاید، دیگه مواد از دکان بخر، پودر داره، من دازم دخلتا هم مندازم تبش میتم، یک چیز گرد مدا باشه بانیدشه، دوغ باز بانی اش میره، که ترش میاید، دلیلش دیر میمونه یا ماس زیاد میشه.
پنیر در مناطق مختلف افغانستان با خصوصیات و کیفیت جداگانه و مطابق موسم سال تهیه می شود. پنیرها از رنگ سفید تا کریمی زرد رنگ یافت می شود. پنیر آشاوک کریمی زرد رنگ می باشد و دارای مزه روغنی و شور است، نسبتاً سخت است. و نوع دیگری را خام پنیر می گویند که خیلی نرم بوده و کم دوام است. در محمد یکی از فروشنده های دکان لبنیات فروشی گذرگاه کابل می گوید که پنیر بیشتر از کدام مناطق به کابل می آید.
این پنیر پختک است از مناطق شکردره می، از مناطق پغمان می، از مناطق ترخیل می زیافتر. زیافتر خواهم پنیر آشاور مردم می خره که به وقت خودش معینش پنیر مالی می گن، گوسپندی و بوزی می باشه، او را زیافتر می خرن. با دزد نشین پنیر کشمش پنیر، پنیر پختر زیافتر می خرن. پنیر کشمش پنیر هم کلچای صفحه سفید است، از گوای زراعتی است، از همون نوع می باشه. باز پنیر آشاور هم دیگه به می شکل گرد گرد است، خرد خرد خورده است، همونطور رده رده دارد، یک رقم نقشه واری است و زرد است دیگه. این خامپنیر که است که خلطه‌ای می باشه، بازو نرم می باشه، نرم می باشه، بازو رو اکثریت چه خود ما نمک می زنیم شورپنیر می شه.
پنیر نجراب هم مشهور است و شورپنیر آن قابل نگهداشت بوده و مدت زیاد ثابت می ماند و یک نوع پنیر آن خیدک نام دارد که زیاد چرب است. شیراغا باشنده ولسوالی نجراب در مورد انواع پنیر منطقه خود معلومات می دهد.
سه قسم پنیر پیدا میشه. یک نوش که زیاد رایج است به نام پمی پنیر معمولی است که میاد در بازار در کابل، و یک نوع دیگه به نام شور پنیر است. و می شور پنیر موسم تیرما یا فصل خزان جور میشه که از این برای دیر وقت تا فصل بهار هم تا قابل نگهداری است. و پنیر خیدک در فصل بهار جور میشه و در او وقت به فروش میرسه. میره می چوپانا میسازن، یک نوع به تاثیر دم شیر خام میزنن و شیری که از روغنش هم گرفته نمیشه و بازو همراه روغنش میباشه و پنیر به شکل زردمانند او را خیدک میگوین.
پنیر را عموماً کسانی تهیه میکنند که مال دارند و در جاهای زندگی میکنند که خاک خوب و حاصل خیز دارد. حیواناتی که در چنین جاهاست شیر فراوان میدهد و پنیر آن فوق‌العاده مزه‌دار میباشد. عبدالحمید عاطف باشنده ولایت بدخشان درباره پنیر بدخشان میگوید.
در بدخشان اکثر مردم به مالداری اشتغال دارن، باعث که چراگاه ها کم شده، ولی عمدتا در قسمت پامیر بنام بام دنیا که یاد میشه اونجا مالداری بسیار زیاد است. اما شیری از او، ماستی از او، قیماقی از او، اینا بسیار قوی میباشد و از بس که اونجا خاکش قوی هست دو دفعه سه دفعه حیوانات میدوشن و اینا در ظرفا انداخته میرن. یک نوع نباتی هم است که از او هم در شیری که نو میجوشانن و آماده به چیز، اما مایه را که میاندازن یک نوع نبات است، دو میاندازن و پنیر میشه. گوسفندی یا بزی که تازه و چوچه کنه، اما شیری اولی از او اینمون را آغز میگن، اونمو هم یک نوع پنیر طبیعی است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
قابل ذکر است در نورستان ساختن پنیر خیلی جالب است که بسیار سخت و با دوام می باشد که حتی تا چندین سال هم نگهداری می شود. و اما یک نوع پنیر نرم هم دارند به اصطلاح برای تازه خوریشان که همان خام پنیر است که در اکثر جاها تهیه می گردد. در مورد پنیر مردم نورستان از زبان آقای سلیمان نورستانی، یکی از پژوهشگران افغان، سخنان را می شنویم.
ساختن پنیر در نورستان یک شکل است.
در قدم اول اینمی شیردان بزغاله را خشک میکنن اول، بعد از دو دیگه ای را در او میندازن، در او ای را دو روز سه روز چهار روز همونجا میمانند که تا او تقریبا ترش شوه که نزدیک بری دیگه اما بویش هم میایه که ترش کده. باز ای را اندازه پیش از همون چوبانا پیش کسی که پنیر را جور میکنن معلوم است که در چند سیر شیر چند قاشق پرتند او، باز او را میندازن در نزدیک آتش ای سخت شده میره، بالاخره ای سخت میشه به خاطر از اینکه کرم نکنه یه آوازی را صفا سطر میکشن، باز در یک ظرف دیگه میمانن گرد میشه و اونجا خوب هم تو تختهش میکنن، باز یک کمی نمک هم میندازن. این دیگه تقریبا 4 سال 5 سال هر قدری که نگاه کنی دیگه ای از هر چیز بیغم است. اون را که باز کدی چاقو میده کنی در خوردن، باز عموما کوشش میکنن که در روغن زرد را پرتن کدی ازو گرم بکنن باز بخورن، یا زیاتر در آتش نزدیک میکنن در یک چوب صفا سطر از سر پس تازه همیشه روغن از او دیگه سر میکنه، روغن میچکه بازی رکتی نان میخوره، نه شور است و نه شیرین، یک مزه خاص خود داره.
باید گفت پنیر غذایی با ارزش است که سرشار از پروتئین و کلسیم میباشد. پنیر را باید در یخچال نگهداری کنیم و یا برای چند روز میشود پنیر را در آب و نمک نگه داشت تا از فاسد شدن آن جلوگیری گردد. اکنون از سردار پنیر فروش مکرورایان سوم میشنویم که در مورد نگهداری پنیر و خرید و فروش آن چی میگوید.
کشمش پنیر است، کلچه پنیر اقلا که ایره سرد نگاه کده بودی تا اقلا در روز اش روز خامت داره که نگاه کنیش پایین او ویلاش کنیم منطقه کدش یخ باشه در فیلان خود اوه گرم است یک نیم کنده یخ در بین موبیلرش بانی اوش تبدیل کده بودیش خرابی نداره. قیمت دیگه فیلان مناسب است دیگه، اینال پنیر هر رقم پنیر هایی است که یک تعداد مردم های کوشی هایی است که از دشت چیزان میره پنیر هایشون خوبش نمی باشه. اونو از سر 1100 فعلا سودا میشه، کیلوی 200 دو مردم سودا میکنن، هرچی از ما کسه کیلوی 230 240 برای خود ما میگه تمام میشه. یه سیرای گوسپندی است و گویست ما 270 260 300 280 سودا میکنن.
ناگفته نماند مردم روم باستان همیشه در جنگ ها پنیر برای لشکر میداد تا خوب نیرو بگیرند و همچنان پنیر غذای شاهانه نیز به شمار میرفت و ادبا نیز از نان و پنیر نوشته ها و متل هایی داشتند و حتی در آثار باستانی قبل از میلاد نیز تصاویر موجود است که پنیر در آن دیده می شود و این نشان دهنده آن است که پنیر خیلی غذای اولیه انسان ها بوده و تا این دم که به شکل پاستوریزه و یا صنعتی آن مروج گردیده است. که افزون بر شهر کابل فابریکه پنیرسازی ولایت ننگرهار و در بلخ باستان هم پنیر صنعتی در پهلوی پنیرهای محلی موجود است و مواد اساسی شماره از غذاهای مروج غربی چون پیتزا و سایر غذاها را پنیرهای خاص تشکیل می‌دهد که خیلی مغذی و با قیمت بالا فروخته می‌شود. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
من جوانم، جوانه که پر از دردم، من آزادم، در پی صلح میگردم، کشورم راز دست من را بودم، تاریخش را از هر طرف دزدیدم، کشورم راز دست من را بودم، تاریخش را از هر طرف دزدیدم. اگر از هر قومم یا هر نژادم، به هر زبانه در هر مکانم، افغانستان است میهن من، آریایی است ریشه من. اگر از هر قومم یا هر نژادم، شدم به هر زبانه در هر مکانم افغانستان است میهن من آریایی ریشه من عشق وطنم بسی ندارم من از جنگ و جنگیدن گرزانم برای وحدت و صلح میخوانم من از ظالم من از ظلم بیزارم با پاخیزت ای جوانان جوانانه افغانستان شما هستید قهرمانان باید با هم بسازم این میهن ما
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.